مناطق محروم کشور، دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغا میتوشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی،
شوم تا په، زیر شوم تا په، زیر شوی من تا په، دیره ها رو بردار بیار، با تاب کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاده، فرمولش هم خیلی تا په، سرمه ای زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
هاویار بادم جون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون، چین چین
جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، کنجت شیوید با چو گرجی، بالستت به تو جوین، 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکشری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
و حالا دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده برنامه میدان آزادی باشید.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل،
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین، از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وزیعت. ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم، اثر دراماتیک یک عناصری داره،
من فقط آینه میذارم
در شما. خب آره، ولی اگر شما آینه میذارید
نمایش دراماتیک بسیار واقعا میلانی، اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها و آقایون سلام. احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. و ما امشب با این عناوین همراه شما هستیم. ذخیره 40,000 تن مرکبات برای تأمین نیاز بازار شب عید. سرطان در صدر بیماری‌های پرهزینه. کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک آغاز به کار کرد. افزایش وام شهریه دانشگاه‌ها در سال تحصیلی آینده. امشب قراره راجع به این موضوع‌ها در بخش‌های مختلف صحبت داشته باشیم با مسئولین مربوطه. شما هم اگر نظر و سوالی دارید میتونید از همین الان با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکمون 30558. ما منتظر شما هستیم. خب مرتضی اعزانی کارشناس موجی امشب در میدان آزادی حضور داره تا لحظاتی بعد با ایشون گفتگو کنیم. مرتضی اعزانی اینجا در میدان آزادی هست. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. یه خود ترافیک بود پشت میدون تا میدون آزادی، اینه که با یکم تأخیر رسیدم. سلامت باش.
سرآغاز. خب مرتضی، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت گفته بروز و شیوع مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان و ایران رو به افزایشه، به طوری که طی 10 تا 15 سال آینده این میزان که الان هست دو برابر میشه. به عنوان مثال پیشبینی میشه که بروز سرطان در ایران تا 10 سال آینده از سالیانه 112,000 نفر به بیش از 200,000 نفر برسه.
متاسفانه بله آقای دکتر مهدی شادنوش با تاکید بر اینکه سرطان در حال شیوع در جهان و در صدر لیست بیماری‌های پرهزینه قرار داده گفته هزینه های این بیماری 19% بیش از هزینه های بیماری قلبی عروقی هست. در ایران هم هزینه های درمان سرطان به همین منوال، به طوری که سالیانه بیش از 3 تا 4 هزار میلیارد تومان صرفاً به صورت مستقیم به نظام سلامت تحمیل میکنه. آقای شادنوش با تاکید بر اینکه اکثر موارد سرطان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در مراحل پیشرفته تشخیص داده میشه، یعنی وقتی فرد مراجعه میکنه دیگه سرطان پیشرفت کرده تو بدنش متاسفانه، گفته باید توجه کرد که هرچی سرطان دیرتر تشخیص داده بشه، علاوه بر اینکه درمان پذیریش کمتر میشه، هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی مانند ناتوانی، غیبت از کار، آسیب های خانوادگی و اجتماعی رو بیشتر به فرد و جامعه متحمل میکنه.
بله، به همین منظور قراره با آقای دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان وزارت بهداشت صحبت بکنیم. آقای دکتر شادنوش، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من عرض سلام و ادب دارم آقای شادنوش.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب آقای همتی و جناب ارزانی و شنوندگان خوب رادیو معارف عرض شب بخیر دارم. امیدوارم نیمه‌های شب خوبی رو سپری کنم.
بله، ما از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم آقای دکتر.
خیلی عذر میخوام، از رادیو فرهنگ تشکر میکنم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای دکتر شادنوش، در مورد این موضوع که سرطان در صدر بیماری های پرهزینه قرار داره صحبت کردیم. ما هفته پیش با آقای دکتر عبدزاده، مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو صحبت میکردیم. ایشون در زمینه درمان بیماری سرطان میگفتن از نظر هزینه کرد خانواده ها مشکلی ندارن، اونایی که افراد داروی سرطان دارن، ایران یکی از ارزون ترین کشورها در این زمینه است. اما خبری که از شما منتشر شد واقع بینانه و نقطه مقابل اون چیه که ایشون اشاره کرده بودن در هفته پیش و واقعا تعجب ما رو برانگیخت. میخوایم در مورد این پرهزینه بودن برای ما بفرمایین، این که یک خانواده‌ای که الان دارای فردی دارای سرطان هستند چه متحمل چه هزینه هایی باید بشن و چه باید کرد؟
البته صحبت من هیچ تقابلی با صحبت جناب دکتر عبدزاده نداره. من اساساً هزینه های مترتب بر بیماری سرطان رو در جهان و به تبع اون در ایران عرض کردم، ولی مهم این هستش که به همت دولت جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته سرطان یکی از بیماری هایی بوده که در حد بسیار عالی تحت پوشش قرار گرفته. این بیماران عزیز حمایت های مالی گسترده‌ای رو دیدند. البته این به معنای این نیست که بالاخره این بیماری که بیماری بسیار شکننده‌ای هست و میتوانه خانواده ها رو تحت تاثیر گسترده قرار بده مشکلی ندارن، ولی حمایت مالی گسترده‌ای هست و تحقیقا ایران یکی از بیشترین حمایت های مالی رو از بیماران سرطان داره. بیماری سرطان اصلا در دنیا یک بیماری پرهزینه هست، به گونه ای که مثلا یک بیماری بسیار پرهزینه دیگر قلبی عروقی که در ایران باز شیوع بسیار بالایی پیدا کرده به دلیل زندگی شهرنشینی و سبک زندگی اشتباهی که الان وجود داره، بیماری های سرطان بیش از 20 برابر این هزینه ها رو نسبت به بیماری های قلبی و عروقی داره.
بله،
الان به طور مستقیم بالغ بر 4000 میلیارد تومان سالیانه دولت سوبسید میده برای حمایت از بیماران سرطان و البته خب اینها باید بیاد سرمایه گذاری بشه در کارهای دیگری مثل تشخیص زود هنگام این بیماری که هر چقدر سریع‌تر تشخیص داده بشه کنترل کردن و درمان کردن اون راحته.
بله.
همینجا باید تأکید کنم که بیماری سرطان دیگه مثل گذشته یک بیماری مخوف غیر قابل درمان نیست که اگر کسی به این بیماری مبتلا شد دیگه ناامید از زندگی باشه.
درست.
بلکه بیماری سرطان کاملا قابل کنترل هست. الان 50% از سرطان ها قابل درمان کامل هستن، 50% بقیه هم امکان تشخیص زود هنگام و جلوگیری از ابتلا به این بیماری وجود داره.
خب به راههای پیشگیری و جلوگیری از این بیماری خواهیم پرداخت. اما آقای دکتر شادنوش، شما فرمودین که بیماری سرطان هم در دنیا هم در ایران پرهزینه است، اما با سوبسیدهای دولت، با یارانه‌ای که دولت اختصاص داده، هزینه ها پایین اومده و قابل تحمل برای خانواده ها. می‌فرمایید هزینه واقعیش چقدر و الان خانواده ها چقدر پرداخت می‌کنن به طور میانگین برای درمان یک بیمار سرطانی؟
ببینید، در مراکز دولتی و مراکزی که درمان ها در اتفاق میفته تقریبا درمان های گران قیمت اون کاملا تحت پوشش هست. این رو باید جدا کرد از این که حالا ممکن هست یک درمانگری در گوشه‌ای از کشور یا جاهای دیگر بنا به دلایل مختلف بیماران رو تشویق بکنه که از یک داروهایی که در لیست دارویی ایران قرار نداره بخوان استفاده بکنن، داروهایی که به هر صورت برندهای تجاری هستند در جاهای دیگر دنیا به عنوان درمانهای قطعی تلقی میشن و با آدرس‌های اشتباهی که به خانواده‌ها داده میشه اونها رو معطوف کنن که اینها رو به صورت غیر رسمی از بازارهای خارج از کشور تهیه کنن. خب اینها مواردی هست که بله ممکن هست دارویی باشه که یک آمپولش چیزی حدود 30 میلیون 40 میلیون تومان یک ریالش مثلا هزینه‌اش باشه،
بله.
ولی اینها در چارچوب درمانگری پروتکل های ایران نیست.
بله آقای دکتر شادنوش، برای اینکه این حالا سوبسیدهایی که دولت ارائه میده برای مردم جا بیفته، اگر عدد و ارقام بفرمایید ممنون میشم.
حالا آره حدودا چند درصد توسط دولت پرداخت میشه؟
عرض کردم تقریبا ما بیماری های سرطان رو در حوزه بستری، یعنی اونهایی که در بیمارستان ها انجام میدن تحت درمان قرار میگیرن 100% پوشش.
حالا در صورتی که توی خبرها اومده پرداخت 70% هزینه‌های درمان سرطان از جیب مردم پرداخت میشه و فقط 30% رو دولت قبول کرده،
این شامل بیماران سرپایی میشه خدمت شما عرض بود. در خصوص بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی 100% پوشش داره، یعنی کسانی که در بیمارستان بستری میشن و درمان میگیرن هیچ هزینه‌ای رو پرداخت نمی‌کنن. اون 70% هم که خدمتتون یعنی در خبرها داشتید، اینها بیشتر میگن مربوط به مواردی میشه که ممکنه خارج از لیست دارویی باشه. البته تا سخت 50% حتما سیستم دولتی پوشش میده.
بسیار خوب. آقای دکتر اشاره کرده بودید که طبق اطلاعات و داده های سال 94 5 سرطان شایع در کشور میان زنان سرطان پستان، روده بزرگ، پوست، معده و تیروئید و در مردان هم سرطان های معده، پوست، پروستات، روده بزرگ و مثانه جز سرطان های شایع هستند. میفرمایید که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری سرطان افراد چه مراقبت هایی رو باید حالا در تغذیه، در سبک زندگیشون داشته باشن؟
یقینا دو دلیل عمده‌ای که در سبک زندگی ها منجر به این موارد میشه، یکی تغذیه نامناسب هست و یکی هم عدم تحرک. یعنی حتما میبایست افراد جامعه نسبت به مواد غذایی که مصرف میکنن و نحوه تهیه اونها درایت کافی رو به خرج بدن مراقبت بکنن. سبک زندگی ها خیلی تغییر کرده. شاید یک زمانی یکی از مثلا غذاهای لذیذ غذاهای دودی شده بود، مثلا ماهی دودی خب خیلی مورد توجه بعضی از خانواده ها بود، یا به طور مثال استفاده از روغن های چند بار دمای جوش رسیده رو مورد استفاده قرار میدادن یا سرخ میکردن. اینها مواردی هست که میباید امروز حتما مورد توجه قرار بگیره و نباید مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
از اون طرف هم تحرک، روزی 20 دقیقه پیاده روی دیگه جزء حداقل هایی است که باید هر فرد در زندگیش داشته باشه و اگر روزی 1 ساعت پیاده روی داشته باشه یقینا در حفظ سلامتیش بسیار میتونه مؤثر واقع بشه.
از طرف دیگر آقای دکتر عذرخواهی میکنم، حالا با توجه به این خبری که ما امشب مطرح کردیم، پس که در واقع تا 10 سال آینده تعداد سرطان در ایران به بیش از 200,000 نفر برسه، در واقع پس میشه گفت شاهد یک سونامی سرطان خواهیم بود.
البته استفاده کردن از کلمه سونامی رو ما توصیه نمی کنیم به خاطر اینکه نباید روان جامعه به هم بریزه یا ترس القایی ایجاد بشه، ولی خبرهای خیلی خوبی هم در دسترس هست. ما 7 بهمن ماه امسال از سیستم ثبت اطلاعات سرطان در سراسر کشور رونمایی کردیم. این کمک خواهد کرد که ما به روز میزان بروز و شیوع هر نوع بیماری سرطان رو در هر نقطه‌ای از کشور شناسایی بکنیم و یک مدیریت هوشمند رو در اونجا اعمال کنیم. از طرف دیگه راهنماهای بالینی بیماری های سرطان شایع در کشور تدوین شده. این یعنی اینکه کاملا هدفمند درمان بیماری سرطان توسط درمانگران سراسر کشور پیگیری میشه. اینها خبرهای خوبی خواهد بود که ما امیدوار هستیم که از اون سرعت رشدی که الان وجود داشته جلوگیری کنیم. بله. در کنار اینکه مراکز ما الان 137 مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در سراسر کشور داریم، از طرف دیگر شبکه بهداشت و درمان ما یعنی از خانه های بهداشت در عمق روستاها، پایگاه های مراقبت سلامت در شهرها، برنامه قربالگری سرطان جز آموزش هایی بوده که به کارکنان اونجا داده شده.
آی دکتر،
افراد میتونن تحت پوشش قرار بگیرن.
بسیار عالی. در مورد آی دکتر، در مورد پیشگیری فرمودین که تغذیه نامناسب نداشته باشیم، عدم تحرک نداشته باشیم، اینا رو رعایت کنیم. اما کسانی که بله الان میخوام بگم که چه مراقبت هایی الان باید افراد داشته باشن، حالا آزمایش هایی مثل ماموگرافی، سونوگرافی، تست های پاپ اسمیر، این در مورد این هم صحبت میکنه که افراد چند وقت یک بار باید این تست ها رو بدن و از سلامت خودشون مطلع بشن.
ماموگرافی و اینها مال افرادی هستش که مشکوک شده باشیم به، یعنی همه این مواردی که فرمودید، دو سری افراد هستن. یکی از سری افراد هستن که اینها به علائمی مشکوک میشن، مثلا توصیه میشه بهشون که خودشون رو معاینه بکنن، اگر توده ایجاد شده ای رو در سینه‌شون مشاهده میکنن حتما برای پیگیری اون به کلینیک های ما مراجعه بکنن. اگر به طور مثال خال خون ریزی دهنده ای در بدنشون دارن، خال سیاه متمرکزی که خون ریزی دهنده هست دارن، اینها رو باید مراجعه بکنن.
در صورتی که قبل از این علائم پس نیازی به مراجعه حضوری نیست، فقط همین مراقبت های تغذیه و تحلیل.
ولی بعضی از آزمایشات برای خانم ها بالای سن
40،
بعضی برای خانم ها انجام معاینه بالینی و متعاقب اون انجام ماموگرافی یا پاپ اسمیر برای خانم های بالای 40 سال توصیه میشه.
چند وقت یک بار آقای دکتر؟
بستگی داره، به طور مثال پاپ اسمیر هر 3 سال یک بار کفایت میکنه.
بله.
و ماموگرافی هم هر 5 سال یک بار کفایت میکنه.
سوالای زیادی داشتم در مورد آقایون، هم مثلا میخواستم بدونم چطور میتونن این آزمایش ها رو بدن و اگه نیاز هست فرصت نداریم.
آقایون هم در صورتی که علائم داشته باشن، عرض کردم ببینید امروز میباید همه ما حتما پرونده الکترونیک سلامت رو دیگه داشته باشیم.
بله.
یکی از اونها مراجعه کردن به نزدیکترین پایگاه مراقبت سلامت به منزلمون هست. هر خانواده باید
بله.
این مراکز رو بدونه، در صورتی که مراجعه کنن اونجا هم آموزش لازم رو در مورد معاینه میبینن و هم اینکه بسیاری از آزمایشات به صورت رایگان انجام
میشه. البته حالا سرطان زمینه های زیادی داره که به هر حال باید خیلی تخصصی تر بهش پرداخت. آقای دکتر، ما فقط 30 ثانیه فرصت داریم، چند تا پیامک داریم، من ممنون میشم اینا رو خیلی کوتاه پاسخ بدید. یه پیامک داریم که متاسفانه خیلی تلخ هست، که گفتن که مریض ما 2 ماه مرد به خاطر همین تو نوبت موندن شیمی درمانی دولتی. پیامک دیگه داریم از طرف خانم فاطمه منصور از بابل، گفتن که چون تا نوبت شیمی درمانی مرکز دولتی بخواد برسه طرف دیگه تموم میکنه و بیشتر این قضیه در ظاهر شاید خیلی شعار خوبی باشه ولی خب اصلا دیگه نوبت نمیرسه بهش و الان هم خودشون هم همین درگیر بیماری هستن. شنونده دیگری هم گفتن که مادرم سرطان داره، دکتر یک در واقع سرنگ زده داخل شکمش برای گرفتن نمونه، 500,000 تومان بابت همون نمونه از ما گرفتن. یه مقدار راستش شنونده ها میگن که این اطلاعاتی که شما دادید و نوبت های پزشکی اینا خیلی با فاصله انجام میشه.
البته خب گرفتن خدمات دولتی در هر جای دنیا که بخواد به صورت رایگان انجام بشه ممکن از نوبت های برخوردار باشه، ولی اینکه مرکز شیمی درمانی 2 ماه در نوبت باشن، اگر اطلاعات اون مرکز رو به شما هم بدن، به شما در اختیار ما بذارید، حتما پیگیری میکنیم. از طریق سامانه سیمای سرطان که عرض کردم یک ماهی رو اندازی شده، یقینا اگر در نقاطی از کشور عدم نظم و انضباطی وجود داشته باشه، امیدوار هستیم تا این ماهای آینده حتما ساماندهی بشه.
گزارش بدن یعنی به سامانه سیمای سرطان؟
نه، سامانه سیمای سرطان برای مدیریت کردن وزارت بهداشت هست، ولی این یکی دو موردی که الان محبت کردن به شما پیغام دادن، اگر نام اون مراکز شیمی درمانی رو بدن ما پیگیری کنیم ببینیم به چه دلیلی.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، براتون عرضه موفقیت دارم. شب بخیر.
شب خوبی رو براتون.
ممنون، متشکرم. خدا
در خصوص سرطان که در صدر بیماری‌های پرهزینه در کشور هست گفتگو کردیم با دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان وزارت بهداشت. نیمه دوم. نخستین نشست تخصصی هماندیشی مدیران روابط عمومی سازمان‌های آتش‌نشانی کلان شهرهای کشور به منظور یکسان‌سازی تبلیغات محیطی در خصوص چهارشنبه آخر سال در قالب کمپین نب چهارشنبه سوری خطرناک در سازمان آتش‌نشانی تهران برگزار شد.
در این نشست مدیران روابط عمومی آتش‌نشان‌های کلان شهرهای مثل مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، یزد، کرج، اردبیل، ارومیه، کرمانشاه، بندرعباس، رشت، کرمان، همدان، عراق، زاهدان و تهران حضور داشتند و روی همکاری برای انجام تبلیغات متحد و شکل و یک دست در رابطه با کمپین نب چهارشنبه سوری خطرناک به منظور کاهش آسیب‌های جانی تاکید کردند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در این نشست وقوع حوادث و آتش‌سوزی‌های بزرگ سال‌های اخیر و جانفشانی‌های آتش نشانی سراسر کشور مثل حادثه پلاسکو رو نقطه عطفی در آشنایی و شناخت هرچه بیشتر مردم با آتش نشانی دونسته و گفته ما باید به این سرمایه توجه کنیم و از اون برای گسترش فرهنگ ایمنی در سطح جامعه به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنیم. آقای مهدی داوری با اشاره به ایجاد کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک تاکید کرده در سال گذشته اجرای این شعار توسط مردم در اکثر نقاط کشور باعث شد تلاش‌های ما مؤثر بیفته و حوادث کاهش پیدا کنه. البته امسال هم تصمیم داریم این کمپین رو راه بندازیم و رویکردمون هم همراهی با خانواده‌ها و فرزندانشون باشه.
بله، ارتباطمون برقرار شده. همینک با آقای جلال ملکی، سخنگو محترم سازمان آتش نشانی تهران. جناب ملکی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
خواهش میکنم. به نام خدا. دوستان عزیز، مجریان محترم، بندم خدمت شما و همه شنوندگان فریخته برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ با کمال افتخار در این ساعت پایانی شب عرض سلام و وقت بخیر دارم و میدونم که در این ساعت هم شنوندگان بسیار زیادی شنونده برنامه شما هستن.
بله، همینطوره. ممنون آقای ملکی، سلام میکنم خدمت شما. آقای ملکی، بفرمایید پارسال این کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک چقدر تونست از حوادث و سوانح سوختگی و اینها بکاهه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من اگه بخوام جواب سوال شما بدم باید کم یک مقدار عقب‌تر برگردم. خب در روزهای پایانی سال همیشه اون جشن شب چهارشنبه سوری برگزار میشه توسط شهروندان و در سال‌های قبل سر انقدر این جشن بعضی وقتا دیگه از کنترل خارج میشد. ما موارد داشتیم که آتش‌های چنان عظیمی رو در معابر روشن می‌کردن که بعضی از شهروندان متأسفانه بی‌احتیاط، که حتی موردی داشتیم که کابل‌های برق بالا سر آتش، یعنی در ارتفاع 6-7 متری هم شعله ور می‌شد، یعنی انقدر ارتفاع شعله زیاد می‌شد و دیگه هیچ کس نمی‌پذیرفت که این یک جشنه و در واقع یک در واقع بحرانی رو ایجاد می‌کرد. خب این باعث شد که همکارانم در سازمان آتش نشانی به یک در واقع کارگروه‌های تشکیل شده، یک تفکری شکل گرفت که برای اینکه کنترل بشه این وضعیت و به همون جشن آرامی که در سالهای دورتر برگزار میشد به همون رو کرد برگردیم. کمپینی تحت عنوان کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک دقیقا در همون سالی که حادثه تلق پلاسکو اتفاق افتاد، در روزهای بعد از حادثه پلاسکو این کمپین شکل گرفت. البته در سال اولش سال 95 بود، به خاطر فرصت کمی که ما داشتیم خیلی فرصت ارائه و تبلیغ روی این کمپین وجود نداشت، اما تاثیرات مخصوصی رو خود روی رفتار شهروندان گذاشته بود. اما سال گذشته به خاطر حمایت خیلی خوب رسانه‌ها، اعصاب رسانه، رادیو تلویزیون، شهروندان گرامی که بسیار فرهنگ پذیر هستند و نشون دادن که واقعا اگر آموزش‌های صحیح شکل بگیره همراهی می‌کنن و دلایل دیگه که حالا وجودش این کمپین با قدرت بیشتری خصوص